أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. این چند شبه به فضل الهی به توفیق اهل بیت علیهم السلام انشاءالله ما مهمان این چند آیه کریمه سوره مبارکه ابراهیم بودیم. از اونجا که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله وعدکم وعد الحق وعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انفسکم وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرتو بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. شیطان قیامت برمیگرده به پیروان خودش میگه که من وعده هایی که به شما دادم تماما خلف وعده کردم، وعده های من حق نبود، وعده هایی که خدا به شما داد وعده ها حق بود، قرار هم نبود شما از من اطاعت کنید، من قدرت سلطنت بر شما رو از خدا نگرفته بودم، بنا نبود تو عالم من سلطنت بکنم، بنا نبود من ولایت داشته باشم، من رهبری بکنم، اما شما به محض این که من ازتون خواستم اطاعت بکنید از من اطاعت کردید. دعوتکم فاستجبتم لی، به محض این که شما رو دعوت کردم به پیروی از خودم شما اجابت کردید. لا تلومونی، منو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت کنید، امروزم از دست من کاری بر نمیاد، نه من میتونم به فریاد شما برسم نه شما میتونید به فریاد من برسید، هر دوی ما در دوزخ. ان الظالمین لهم عذاب عظیم و ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها به اذن ربهم تحیتهم فیها سلام. در مقابل کسانی که تبعیت شیطان رو پذیرفتن و در عذاب الهی مخلد شدن، مؤمنین به ولایت حق هستند، کسانی که در عمل ثابت کردند که مطیعن، آمنو و عمل الصالحات، هم ایمان آوردن هم عمل صالح انجام دادن. عمل صالح رو قبلا با هم بحثشو داشتیم تو سوره مبارکه توبه، اونجایی رو خدا میفرماد عمل صالح 120 سوره توبه، اونجایی رو خدا میفرماد عمل صالح که شما به سختی و رنج میفتی در راه اطاعت از ولیت و رسول الله، گرسنگی، تشنگی، سختی میکشی اما ثابتی، اون ثبات قدمت باعث میشه یغیظ و کفار بغض میکنن از شما، عصبانی میشن، شما ناراحت میشن. ایمان کنار عمل صالح باعث میشه که شما از جبهه شیطان و تابعینش که مخلده در عذابن جدا بشید. برای ما این اصل خیلی بدیهیه، چون ادبیات انقلاب، گفتمان ارزشی انقلاب در طول این سه دهه و حتی بیشتر از این سه دهه قبل از پیروزی انقلاب، در حین شکلگیری انقلاب، این ادبیات رایج به قول آقا جناح مؤمن و انقلابی بوده. اون تا امروز خیلی عجیبه، تمام جریان‌های غیر انقلابی، حالا من عرض بکنم نگیم همه معاند، به قول آقا فرمودن حالا اینها نمیگیم خائنن، ولی برخی ملتفت نیستن، متوجه نیستن. جریان‌های غیر انقلابی، اینو دیگه آدم میتونه راحت بگه، جریان‌های غیر انقلابی امروز خصوصا توی این موقعیت انتخابات هم که قرار گرفتیم، خیلی مصرن این فضا تغییر کنه. شما دو تا جبهه مقابل هم به این معنا نداشته باشی. تو پیام امروز جناب آقای هاشمی راجع به انتخابات شما دیگه خیلی صریح می‌بینی. به دعوت عمومیشون میکنن و که مثلا حماسه انتخابات 11 تکرار بشه. در انتخابات 11 چه اتفاقی افتاده؟ در این انتخابات مردم آمدن رفتن به سمت تفکر اعتدال، اعتدال هم به معنای صلح و برادری و دوستی جهانی. شما اول تا پایان عرضم به حضورتون که نوشته ایشون رو میبینی همینه، صلح و برادری و دوستی. و عرضم به حضورتون که با اینکه مثلا ما چند دهه مبارز بودیم و تاریخ انقلاب و قصه و دیگه، ولی بالاخره الان به این نقطه رسیدیم. توی از بیانشون هست، من نمیخوام حالا بیانشون صریح بخونم، ارزش هیئت بالاتر از این حرف هست. ولی اینقدر اصرار برای این که شما این خط کشی رو بذارید کنار، این خط کشی رو بذارید کنار. چرا میگید یه جبهه شیطانه و تابعین شیطانن، یه جبهه حق و تابعین حقن و اینها همیشه با هم باید در معارضه باشن، در تقابل باشن؟ از دل حوزه علمیه چنین تفکری امروز سعی داره تو جامعه القا بکنه. دروغ هم هستا، دروغ بزرگ. اگر بنا بود 18 میلیون که به جناب روحانی رأی دادن برای این رأی بدن که ما دیگه نمیخوایم با استکبار جهانی بجنگیم، خب این وضعیت که الان داشتن مردم ما نداشتن. هیچ کجا مردم موضع انقلابیشون و استکبار ستیزیشون و کفر ستیزیشون رو هیچ کجا تغییر ندادن، هیچ کجا کوتاه نیومدن، هیچ کجا. ادبیات شما تغییر کرده اما ادبیات مردم عوض نشد. خب این یه دروغ بزرگه، یه نسبت رارواست. حالا مثلا در این انتخابات هم ما بیایید چه کنیم و چه نکنیم، این یه اصل دین. اینکه آقا دو سه هفته پیش فرمود که یه عده‌ای آمدن اسلام رو از ما بگیرن، اسلام دیگه. ما سوره ابراهیم، اصلا خدای متعال چرا به ما میگه مسلمان؟ از ما به عنوان یک مسلمان چه توقعی داره؟ جاهدوا فی الله حق جهاده، توی صریح دیگه 78 حج، و وجتباکم، من شما رو برگزیدم، جاهدوا فی الله حق جهاده، اونجوری که باید بجنگید، حق خدای متعال در این عالم بجنگید. اصلا تو نمیتونی از مبارزه فاصله بگیری، از مبارزه فاصله بگیری، نه اینکه بلا سر خودت میاد، اینکه هیچی، حق خدا رو نادیده گرفتی. خدا تازه داره کیفیت مبارزه رو به ما میفرماد چجوری مبارزه کنید. بعد امروز تو اصل مبارزه شک و تردید ایجاد میشه. اعتدال به معنای حذف مبارزه است. بله، آنهایی که در همین نامه ایشون امروز که تهدید میکردن فلان میکردن، دیگه آمدن نشستن سر میز مذاکره و پذیرفتن که ایران بالاخره کشور منطقیه. و خب این یک دروغ بزرگه. همین هیلاری کلینتونی که امروز شما دیدید تو تبلیغاتش، همین امروز دیدید دیگه توی تبلیغاتش داشت صدای سگ در می آورد، وق وق می کرد و گفته اگه من رئیس جمهور بشم، وزیر خارجه سابق امریکا، اگه من رئیس جمهور بشم 200,000 فلسطینی می کشم، 200,000 فلسطینی می کشم. چه مرضیه، چه دردیه آخه، وقتی که طرف داره هار شده داره. حالا شما حرف کلینتون که حرف شخصش نیستش که، اون لابی های صهیونیستی پشت اون کارترهای یهودی که پشت همین حزب و دموکرات و جمهوری خواه امریکا جریان رو بازی دارن میدن دیگه. منتها ادبیات اونا اصلا عوض نشده. یعنی حتی یه جایی هم که بازی میکنن، نگاه کنید، یه جایی که بازی میکنن، مثلا یه طیفی رو میارن که اهل گفتگوه، حتما یه طیفی رو میارن اهل دهن دره کردنه، پنجه تیز نشون دادنه، شاخشونه کشیدنه. اصلا از ادبیاتشون خارج نمیشه نابودی اسلام و مسلمین، خارج نمیشه. چه دردیه، چه مرضیه ما اسلام رو از مبارزه خارج کنیم. همین اینا برگشتن گفتن، ما رایس گفت، این گفت، جان کری گفت، خود اوباما گفت، وقتی میخواستن سنا رو و کنگره رو توجیه کنن برای مذاکرات هسته‌ای چی گفتن؟ بابا خاطره تاریخ که انقدر که دیگه پیر نشده که فراموش کنه. چرا دروغ میگید به مردم؟ اگر امریکایی ها سر میز مذاکره اومدن، خودشون گفتن چون راه دیگه ای نداریم جز این که مذاکره کنیم، ما نمیتونیم بجنگیم. میتونستیم میجنگیدیم، چون نمیتونیم بجنگیم، از طریق مذاکره اینها رو محدود میکنیم بیشتر رشد نکنن. 20% اینا ساختن، تموم شد، رفت چند هزار تا سانتریفیوژ تولید شد. خود امریکا داره میگه من به خاطر این سر میز مذاکره نشستم چون از طریق مذاکره میتونم دشمنم رو مهار کنم. و شما امروز تو بیانیه انتخابات میدید که این امریکا قبول کرد که ما اهل منطقیم. این یعنی چی؟ این یعنی تلویحا اونها هم اهل منطقن. این یعنی اونها هم اهل منطقن. کسی که منطق رو برمیتابه یعنی منطقیه. آدم غیر منطقی منطق رو برنمیتابه. چند روز میگذره از بیان 28 بهمن مقام معظم رهبری که فرمود بیا این مسئول امریکایی برگشته، این گفته ما کاری میکنیم که جرأت نکنن کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنن در ایران. این دشمنیه، این همون چیزیه که ما گفتیم به امریکا نمیشه اعتماد کرد. چند روز از این قصه میگذره. چرا جامعه رو دارید منحرف میکنید به بهانه انتخابات؟ چرا به بهانه انتخابات یک روند بسیار خطرناک رو در نظام رهبری، در صراط مستقیم نظام دارید ایجاد میکنید؟ بهانه انتخابات. انتخابات پیش شما هیچی نیست. ما بهتر از هر کسی میدونیم برای شما انتخابات اهمیت نداره. بازی نخورید. 10 نفر ببریم، 20 نفر ببریم، نفوذ از طریق نفوذ میخوان به اصل مطلب برسن. انتخابات نشد، اون یکی انتخابات، این انتخابات نشد، اون یکی انتخابات، این 10 سال نشد، 10 سال بعد. خدا می فرماد جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم. اصلا بحث سر کیفیت جهاده می فرماد به خاطر انتساب شما به ابراهیمه، چون شما فرزندان ابراهیم هستید، مسلمانید. هو سماكم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکون شهدا علی الناس فاقیموا الصلاه و آتوا الزکاة. امام صادق علیه السلام میفرماد اینی که خدا در اینجا میفرماد کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، که امروز همش میگن اعتدال 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 اعتدال، این آیه رو میارن میگن دین وسط. امام صادق فرمود یعنی الامه التي وجبت لها دعوت ابراهیم. حالا دعوت ابراهیم چیه؟ دعوت ابراهیم همون جایی که خدای متعال فرمود ابراهیم و امت ابراهیم برای شما امت پیغمبر و خودت یا رسول الله بهترین اسوه هستن، بهترین الگو هستن. در کجا؟ از قالوا لقومهم انا براء منكم و مما تعبدون، ما از شما براءت میجوییم از خودتون و از اون چه که اعتقاد دارید، از افکارتون، از اعتقادتون. بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء. این آیین ابراهیم علیه السلام. دین وسطا یعنی بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء. حتی تؤمنوا بالله، تا این که شما ایمان بیارید، تا این که اونها ایمان بیارن به ولایت حقی که شما پرچمش رو الان 1400 سال که نه، قرنهاست بلند کردید ابراهیم ابراهیم، تا این که اونها سر خم کنن و بپذیرن حقانیت حق رو، ولایت حق رو، شما باید بغض بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء، این باید باقی بمونه، این باید باقی بمونه. هی سعی دارن این جبهه رو مخدوشش کنن، جبهه مخدوش بشه. بعد با چه ادبیاتی، با چه کلماتی، بیشک انتخابات هفتم اسفند یکی از فرصت‌های بسیار گرانقدر برای جلوگیری از نهادینه شدن تندروی‌های سیاسی و افراط کاری‌های دینی در جامعه است. اصلا این نیست، تا خودشون هم میدونن این نیست. خب چرا میگن؟ ببین از هر فرصتی باید استفاده بشه تا این حرف غلط، این حرف غلط در جامعه کم 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 جای خودشو باز کنه. مشکل حضرت زهرا و امیرالمؤمنین چی بود؟ المصرع الى القيل الباطل. یه حرف غلط اومد تو جامعه، مردم پذیرفتن. بعضیا تصور میکنن امروز هم مثل اون روز گذشته است، مثل سال بعد از پیغمبره، میشه یه حرف غلط رو تو جامعه برد و مردم بپذیرن. میشه این کارو کرد. یه بار امت اسلامی از این سوراخ گزیده شده، یه بار اینجوری شده، یه بار گول خوردن امت اسلامی، شاید بازم گول بخورن. یه حرف غلط، یه حرف غلط. صلح و برادری و دوستی با همه عالم، خب این که ممکن نیست. بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء باید باشه. آقا ما به این، شاید اینها به اینم اعتقاد دارن، خب یه کلمه بنویسن ما به این اعتقاد داریم. ما به زنده ماندن، ما به پویا بودن جریان مبارزه با استکبار اعتقاد داریم، معتقدیم، پاش ایستادیم. چرا هیچ وقت نمیگن؟ این همون قیل باطله، یه حرف ضعیف بسیار. ببین الان ما وقتی به این حرف فکر میکنیم میگیم آخه چه حرفی، آخه چه حرف غلطیه، آخه چه حرف حقیر و پستیه. ولی همین حرف که آقا برگردیم یه زندگی راحتی داشته باشیم، دور از جنگ، دور از جنگ، دور از درگیری، همین حرف یه روزی امت پیغمبر رو فریب داد. نتیجه شد کشته شدن فاطمه اطهر، کشته شدن همه ائمه معصومین علیهم السلام. میخواد تاریخ دوباره تکرار بشه. به این میگن اسلام رو گرفتن. اسلام رفت دیگه، چی ماند؟ اسلام رفت دیگه. اگر جماعتی گفت من دیگه میخوام زندگی راحتی داشته باشم، یعنی اسلام نمیخوام داشته باشم. چون شما میخوای اسلام داشته باشید، باید برای اسلام مبارزه کنید. چطور 124,000 پیغمبر مأمور بودن و همشون هم بأسا و ذرا کشیدن، زجر، شکنجه، مبارزه، وقت ما مثلا مسلمان های آخر الزمان که آمدیم به این عالم میتونیم یه زندگی راحتی داشته باشیم؟ تا تازه ما منتظر کسی هستیم تازه بیاد. تازه اگه بیاد اینجوری نیست که ما به زندگیامون برسیم که قربونت برم. حالا آقا امام زمان نیومده، روایتشو قبلا با هم مرور کردیم. فرمود امام زمان میاد، یاران امام زمان غذاشون رو مرکباشون میخورن، خواب ندارن، عرق با خون تو بدنشون قاطی میشه، نفس نمیتونی بکشی دیگه. امام زمان بیاد که تو نمیتونی مهلت بگیری، که الان میتونی بشینی بحث کنی آقا ما واجب سوریه بریم، واجب نیست، واجب انتخابات شرکت کنیم، واجب. این بحث مال الانه.
124 هزار پیغمبر منتظر مصلحن، مصلح یعنی رسول اکرم منتظر ولی الله الاعظمه. تازه اون موقع کارت شروع میشه.
حالا چقدر ما آماده اون روز شدیم و اینها دیگه بمانه. لیم لعل ارز عدلا کمام لعد ظلمن و جورا، زمین رو باید سراسر پر عدل کنی. الان شما تو ایران تو فقط نگه دارید میدارید، تازه اونم اگه بذارن فقط کشور خودتو چسبیدی با یه چند تا کشوری اطراف دیگه. حالا چند تا کشور مسلمون، یه عراق، یه سوریه است، یه بحرین، یه یمن، یه غزه است، یه فلسطین، 7-8 تا کشورن همین تازه اگه بذارن.
اما اون موقع مأموریت شما میشه پر کردن عدالت در سراسر ارض، در سراسر زمین. و بگو ببینم میتونی نفس بکشی، میتونی به این فکر کنی که راحت زندگی بکنی، آسایش داشته باشی یا نه. کسانی که راه نفس فاطمه اطهر رو بستن، کسانی که راه نفس امیرالمؤمنین رو بستن، تنها مسئله‌ای که این میان داشتن، حضرت زهرا تو صحبت با زنهاشون عنوان میکنه،
فرماد شما مشکلتون فقط مبارزه علی بود. امروز به شما میگن افراطی، به شما میگن جاهل، به شما میگن همین کلمات که این بزرگوار امروز توی نامه همین کلمات رو به شما میگن. چرا؟ چون شما میگید ما مبارزه رو ادامه میدیم. منتهای این بندگون خدا واقعا نمیدونم چجوری نشستن فکر میکنن. البته چیزی رو عرض بکنم، اما بالاخره یه زمانی مقام معظم رهبری میفرمود بعضی ها ممکنه با ده واسطه بالاخره فکرشون تغییر کنه. خودشون هم بعضی ها ممکنه ملتفت نباشن به این که دارن مقصد شیطان رو دارن دنبال میکنن، مقصد دشمن دنبال میکنن. یادتونه راجع به منتظری بعد از همون سال، بعد از گرفتن بیت و حسینیه و اینا، خود نماز جمعه که مقام معظم رهبری رفت صحبت کرد، یک هفته بعد از دقیقه یکی دو هفته فکر کنم یه هفته بود یکی دو هفته بعد از اون ماجرا که قوم به موقع حرکت کرد، انصافا به موقع حرکت کرد، با جرأتم عرض میکنم خدا سلامت بداره و حفظ کنه وجود آیت الله جوادی آملی رو که اون روز اومد توی فیضیه، اونایی که بودن یادشونه، یک سخنرانی کوبنده کرد. چند هزار طلبه از مدرسه فیضیه حرکت کرد، آمد رفت جلوی بیت حسینیه منتظری و بعد قائل قصه رو ختم کرد. سر شبانه روز مقاومت در اونجا صورت گرفت. شورای عالی امنیت ملی نهایتاً تن داد به خواسته انقلابیون در قم. اساتید، علما، اونهایی که آمدن به میدان، اونهایی که نیامدن که نیامدن. شورای عالی امنیت ملی سه تا خواسته مهم متحسنین و غیرت ورزان ولایت رو که شب 13 رجب ایشون هر چه خواسته بود گفته بود به ولی و ولایت، پرونده رو بستن مردم. اون سه تا خواسته عملیاتی شد و حصر ایجاد شد و حسینیه و دفتر گرفته شد و درس و اینها تعطیل شد، بساط جمع شد. حالا دیگه چقدر اینها رفتن از توی اون لانه جاسوسی دوم، چقدر مستندات پیدا کردن، بعدها نوشتن کتاب دادن بیرون که چه چیزهایی پیدا کردن از اون خانه به اسم خانه مرجع، ولی چه چیزهایی. حالا اونهایی که بودن اون سه شبانه روز توی اون محل میدیدن دیگه، حالا اونهایی که الان کتاب میخونن بچه‌ها بودن و میدیدن. یک هفته بعد از این ماجرا که مردم قال قصه رو کندن، قرار بود این مردم دنبال حرف غلط برن، همون موقع دنبال حرف غلط میرفتن. البته فراز و نشیب اون جریان خیلی داشت، من حالا میخوام باز بکنم اون جریان. یه وقت یه چیزی انتقال پیدا میکنه تو کتاب های، وقتی یه چیزی توی اون صحنه اصلی هست اون خیلی تفاوته، مثل خیلی تفاوتی که بین کتابی که های رسایی نوشت راجع به تحسن شبانه روز مسجد اعظم دوران اصلاحات برای عزل مهاجرانی، اون چیزی که اون وسط گذشته با اون چیزی که تو اون کتاب آمده خیلی متفاوته. نه اینکه اون چیزی که تو اون کتابی که ایشون نوشته غلطه، نه اون هست، ولی همه واقعیت نیست، همه واقعیت نیست. بالاخره گاهی اوقات آدم توی این ملاحظات سیاسی یه سری صلاح‌هایی رو می‌بینه، یه چیزایی رو حذف کنه، یک چیزایی رو برجسته کنه، یه چیزایی رو اصلا نادیده بگیره، از کنارش عبور کنه. به اعتقاد من اصلا اون جریان تحزن توسط خود جریان اصلاحات اصلا مدیریت شد. حالا با اون فضای خودش باید جاش بحث بشه. ما میدیدیم تو جلسات، میدیدیم نفر اینا رو. یک هفته بعد از ماجرای منتظری مقام معظم رهبری آمدن در نماز جمعه چی فرمودن؟ فرمودن که اون بحث پیر مفلوک رو عنوان کردن، بعد فرمودن یه نفر با 10 واسطه اداره میشه از طرف دشمن. آخرش خود خودش هم نفهمه. اتفاقا اون تحلیل یک هفته بعد از ماجرای منتظری در اون سال بود، دقیقا همون ایام آیت الله بهجت قدس الله نفسه و زکیه به فرمانده سپاه وقت سردار صفوی و فرمانده سپاه قم سردار کریمی 45 دقیقه توضیح دادن جریان نفوذ عوامل استکبار رو در بیوت علما، که براتون گفتم بحثشو کردیم که 4 مرحله داره: مرحله اول نفوذ، مرحله دوم القا، مرحله سوم تطمیع، مرحله چهارم تهدید. دقیقا همون موقع هم تحلیل آیت الله بهجت قدس الله نفسه و زکیه نسبت به نفوذ در بیوت علما، بعد ایشون اونا فریاد سر سپاه میزدن که آقا چرا مراقبت نمی کنید. واقعا هم امروز هم همینه. بهتون عرض بکنم یه وقتی ممکنه یک کسی یه موضع غلطی یه جایی یه قصه یه موجی ایجاد بکنه خلاف این جریان توفنده نظام اسلامی، خلاف این صراط مستقیم نظام، این حرکت مطمئن نظام، که خودش هم ندونه به چند واسطه داره اداره میشه. هر کسی وقتی شما با بیانات قرآن کریم، با بیانات اهل بیت و سیره، وقتی میبینی مغایرت داره موضع گیری های اینها، متوجه میشی داره اداره میشه مجموعه، چه بدانن چه ندانن، چه بدانن چه ندانن. این جلسه حضرت زهرا با زنهای مهاجر و انصار. مهاجر و انصار یعنی کی آقا؟ یعنی رزمندگان اسلام، یعنی انقلابی ها، یعنی حزب اللهی ها. یعنی شما پدیده جدیدی نیست امروز با انتساب به دین. ایشون صریحا میگه قرآن و اهل بیت و عصمت و طهارت و آیه روحانی هم قشن آیات قرآن رو خوندن دیگه، دین وسطا و اعتدال و به معنای این که میشه با شیطان بزرگ هم عنوان هم کردن رسما که میشه با شیطان بزرگ هم کنار آمد. و دیدم تو شبکه های اجتماعی، به قول آجاهایی میگفت شبکه های اجتماعی یک کسی مثلا به سردار صفوی میگفته که آقا شما هنر نمی کنید، الان که مرگ برمی کنید که هنر نیستش که، برای اینکه یه خود این فتیله مرگ بر امریکا بیاد پایین. نه الان همه میگن مرگ بر امریکا، اسرائیل هم میگه مرگ بر امریکا، داعش هم میگه مرگ بر امریکا. آدمایی که خود رو تحلیلگر امنیتی اطلاعاتی میدونن، اون وقت نکنی شبکه اجتماعی یه خبری اومده توش، سایت اطلاع رسانی، سایت آگاه سازی، یا مثلا یه تحلیلی بذارن که جریان داعش اصلا کی گفته آمریکا 100% قصه روسی و شورویه. بعد یه 2-3 دلیل واقعا دم دستی و پیش پا افتاده بیارن. آره عملیات‌های داعش عملیات‌های چریکیه، عملیات‌های چریکی عموما عملیات‌های روسیه. خدایا شما ببینید من دیگه مطلب روز رو جمع کنم، جمع بندی کردیم بریم تو خطبه حضرت، خطبه نه، تو صحبت حضرت زهرا با زنهای مبارزین. ببینید علت رو حضرت زهرا چی میشمورن. خب یه عده‌ای از اینها جمع شدن، بالاخره اینها با هم ارتباط دارن، رفتن پیش حضرت زهرا، گفتن کیف اصبحت من علتک من علتک. کلمات حضرت زهرا میخوام تکرار شه. بعدن خودت انشالله مراجعه کن، همه الحمدلله اهل فضلن. ببین بری با این نگاه ببین، نه با نگاه مثلا مظلومان. اینه حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا حضرت زهرا بالاخره توی این صدمات قرار گرفته و الان دارن یه شکایتی میکنن و از یه عده‌ای هم مثلا ناراحتن. نه، جهت رو ببین، جهت رو ببین، حضرت زهرا دارن چی رو میگن، میخوان چی تو تاریخ بمونه، میخوان چی تو تاریخ بمونه. بابا
همین زنهای مهاجرین و انصار، یعنی همین آدمهایی که ارتباط دارن با مبارزین و مجاهدینی که میان مسیر حق رو تغییر میدن،
مبارزین و مجاهدین اتفاقا میان مسیر حق رو تغییر میدن. آمریکا میتونه غلطی بکنه؟ این بارم آقا هم فرمود هیچ غلطی نمیتونن بکنن. راست میگه، نمیتونن غلط بکنن، اصلا اون نمیفهمن ما چی میگیم. اسرائیل میتونه غلطی بکنه، اون فقط میتونه بکشه.
کی میتونه نظام رو تغییر بده؟ فکر نظام رو. فقط ما عناصر داخلی میتونن این کار رو انجام بدن. بر تعداد امته و من هم ایانا حقنا، فقط خواص و عوام جامعه انقلابی میتونه این تغییر رو ایجاد کنه. بیرون مرزها دنبالش نگرد. کی میتونه شجره خبیثه بشه در مقابل شجره طیبه؟ از داخل
نگاه کنیم. از حضرت زهرا سوال میکنن حالت چطور خانم، با این بیماری چه کار میکنی؟ کیف اصبحت فی علتک، چه سوالی، با این بیماری چه کار میکنی؟ خب حضرت زهرا بعد یه ناراحت بشه دیگه، بگه الحمدلله، بلند شید برید. اینا اومدن یه احوال پرسی بکنن، بعد ببین حضرت زهرا شروع میکنه بیان کردن. این بیان مال اونا که نیست، اونا خودشون پدید آورندگان این فاجعه هن، برای ماست، برای آیندگان. فحمدت الله و صلت علی ابیها تو مقالت، یه حمد خدا رو گفت و صلوات و درود بر پیغمبر فرستاد. بعد فرمود اصبحت والله، اینا گفتن تو بیماری حالت چطوره، فی علتک، با این درده چه کار میکنی، با درد مخاز چه کار میکنی، با درد پهلوت چه کار میکنی، با درد بازوت چه کار میکنی. فرمود اصبحت والله آفتن لدنیا کن قالیتن لرجال کن. من حالم چطوره؟ امروز روزم شروع شده در صورتی که از دنیای شما متنفرم. اصلا تا آخر این بیان که حالا یک کلمه ایشون راجع به خودش، پهلوش، در بازوش، فرزندش، اصلا حد کی که شده. حضرت زهرا که انسان زمینی نیست، حوراء الانسیه، حوراء الانسیه، نه انسیه الحوراء، سیدت نساء العالمین، نه لقبایی که خدا داره میده به فاطمه اطهر، حجت الحجج، ام الائمه النجبا، ام ابیها. میفرماد از مردان شما عصبانی ام، لفظت هم بعد ان عجمتهم، مردان شما رو امتحان کردم، دیدم جواب نمیدن، همشون دور انداختن. مردانشون کیان؟ آقا مهاجرین و انصار، سابقه داران در اسلام، نکنید دشمنان قسم خورده اسلامن. سئمتهم بعد ان صبرتهم، بعد از مشاهده نیات و رفتار ناهنجار اینها از همشون کنارگیری کردم. فکر نکن اینا اشتباه کردن، نیتهای اینها نیتهای پلیدی بود. نیتهای این انقلابیین و مجاهدین و مهاجرین و انصار، بله بله بله، نیتهاشون
اینها اگر دور افتادن نه به خاطر غفلت بود، نه به خاطر این بود که فقط حالا گول خوردن دیگه، یه دو نفر منافق اومدن بعد از پیغمبر تو این جامعه رخنه کردند و بعد دونستن همه رو یه دفعه گول بزنن. نه آقا، انگیزه ها و باورهای اینها رو عوض کردن. همین حرفی که آقا الان داره میزنه، میفرماد نفوذ جریانی نفوذیه که میخواد باورها و انگیزه ها رو عوض کنه. یه بار در تاریخ اسلام این اتفاق افتاده، باورها و انگیزه های رزمندگان پیغمبر عوض شده که فاطمه رو کشتن. نیات اینها تغییر کرده. زودی یه حرف میزنی میره یه دونه حرف برمیداره فلان موقع فلان کسک فلان تایید داشته. همین زبیر جز اون چهار نفریه که سر تراشید آمد، که حتی عمار نصف سرش رو تراشید. بعد این زبیر چه شد؟ نیت زبیر چگونه تغییر کرد؟ باطن زبیر چگونه عوض شد؟
فقبحن لفلول الحد و لعب بعد الجد و قرع الصفات و صدع القنا و ختل الارا.
چه زشته، شماها اینها رزمنده بودن، اینها می جنگیدن. اینها یه روز اسلام رو خیلی جدی گرفته بودن، پاش جان می دادن. امروز با همین دین دارن بازی می کنن.
بازی میکنن،
بازیه دیگه. آقا این بازیه با دینه چیه؟ تو بگی اسلام یعنی صلح و برادری با همه، حتی امریکا، این بازیه با دینه دیگه، با چیه؟
پس اون همه جنگ چی شد؟ پس اون همه نبرد چی شد؟ و این آدم ها اینجوری تغییر کردن، آدم های دوران رسول الله، همون مبارزین تغییر کردن. اون چیزهایی که براشون جدیت داشت دیگه جدیت نداره. برای رسیدن به اهداف و آرمان ها جانشون رو تقدیم میکنن، دیگه این معنا نداره دیگه، اصلا این حرف دیگه نیست. اینا نیزه ها خوردن، اینا زخم ها برداشتن، اینا شمشیر ها خوردن، اینا آزارها دیدن،
اینا تو نبرد ها اضطراب ها صحنه های خطرناکی رو تحمل کردن. جنگ که حلوا تقسیم نمیکنن. بعد از اون همه صدماتی که در مبارزات پای رکاب پیغمبر دیدن، حالا همه آنچه که بودند و دیدند و در متن اون مبارزات قرار داشتن، حالا همه رو به بازی گرفتن. به اسما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. عوض کردن این جایگاه، شما الان پای حق ایستادید.
رفقا، هیچ کی قسم نخورده از این شیخ حقیری که داره حرف میزنه، طلبه حقیری که حرف میزنه، تا همه ما،
هیچ کی قسم نخورده ما تا ابد اینجوری بمونیم. اونایی که پای رکاب پیغمبر بودن تغییر کردن. من و تو هم تغییر میکنیم اگر
مراقبت نکنیم، تغییر میکنیم. بعد ببینید مشکلمون اینه که نه اینکه بگن خب حالا شما یه دوره انقلابی بودید، یه دوره خوب بودید، باشه حالا چون بد شدید یه کشیده یه تازیانه بخورید بعد برید تو بهشت. بالاخره کارهای خوبتون هیچ وقت خدا فراموش نمیکنه.
نه خیر، حضرت زهرا میفرماد به خاطر این کاری که شما انجام دادید مخلد در عذاب میشید، یعنی دیگه بیرون نمیایید. یعنی ماها ممکنه جهنمی بشیم که از جهنم بیرون نیایم، چون الان ما هممون میریم منکم ولا واردها،
الان بی برو برگرد هممون میریم تو جهنم، بعد میایم بیرون انشالله. بالاخره هر کسی یه کشیدهشو میخوره بعدش میاد بیرون دیگه.
بعضی هم که انشالله پاکن و بخشیده میشن و جهنم برشون گونو بردن و سلام ها میشه. این حرف ها مال اولیاء خدا، مال من نیست، مال شماست. ولی بالاخره این من کم الله وارد و همه میریم جهنم. نه عزیزم، این خبط و خطا، این انحراف تو جامعه اسلامی باعث میشه شما مخلد در عذاب بشه. این آیه قرآن صدیقه کبراست، ما قدمت لهم لانفسهم، ما قدمت لهم انفسهم انسخت الله علیهم. خدا غضب میکنه بر اینها، بر این مهاجرین، بر این انصار، بر این رزمنده ها، بر این انقلابی ها. فل عذاب هم خالدون، دیگه بیرون نمیان از جهنم. لاجرم لقد قلدت هم ربقتها، ما چاره ای نبود. وقتی که همه اینا تصمیم گرفتن گفتیم باش، اب نداره، مدیریت جامعه، امامت جامعه با شما باش. حملت هم اوقتها، سنگینی این بار، کارت آسونیه، حلوا میدن، سنگینی بار اداره جامعه به دوش شما، ببینیم میکشید. و شننتو علیهم غاراتها، گفتیم باشه، شما آمدید حق رو از امام عادل گرفتید، مهاجرین و انصار، ننگ ابدیش بر شما باد. ببین اینها زنهای مهاجرین و انصارن. حضرت زهرا سلام الله علیها داره وصف میکنه شوهرهای اینها را. گفتیم باش، مال شما. فجدعن اقرن و بعدن لقوم الظالمین، دیگه اینها بر نمی گردن. بعدن لقوم الظالمین، امید نداشته باشید این جماعت آدم شد. رفقا این نقطه انحراف نقطه انحراف جلوتر میریم تشریح میکنه، از زهرا تصریح میکنه، این نقطه انحراف نقطه ایه که دیگه برگشت پذیر نیست، دیگه برگشت پذیر نیست. نمیتونی امید خیر از این جماعت داشته باشی. ویحهم انی زعزعوها ان رواس الرساله و قواعد النبوه و دلالت و مهبت روح الامین و تبین به امور دنیا و دین. وای بر اینها، چه کار کردن این رزمندگان اسلام؟ اومدن اون جایگاه اعلا و رفیع نبوت و امامت جامعه رو چقدر آوردن ذلیل و حقیر و پستش کردن. علی کارشناس دین و دنیای مردمه، از علی گرفتن به کی دادن؟ شرافت مدیریت جامعه اسلامی رو چقدر اینها تنزل دادن. بابا برای اداره این جامعه روح الامین از طرف خدا دستور العمل می آورد که چه کنید چه نکنید. اینا الان میخوان چیکار کنن؟ وحی هم که قطع شد، رسول الله هم که رفت، میخوان چه غلطی بکنن این رزمندگان اسلام؟ میخوان چیکار کنن؟
الا ذالک هو الخسران المبین و من الذی نقموا من ابی الحسن.
آخه اینا چرا از ابوالحسن امامت رو گرفتن؟ چی رو از ابوالحسن نپذیرفتن؟ گفتم تصریح میکنه خانوم اینجاست، میفرما چرا اینا مشکلشون با علی چی بود؟ جریانی که امروز میخواد اسلامو بگیره مشکلش با علی شما اینن همینه، اینن همینه. مشکلشون با علی چی بود؟ و من الذی نقموا من ابوالحسن، نقموا والله، نقموا والله منه نکیر سیفه، به والله قسم، به خدا قسم از صلابت شمشید علی منزجر شدن. مشکلشون شمشید علیه، مشکلشون تیغ علیه، مشکلشون استکبار، طاغوت، ستیزی علیه. این صدر اسلام هم دعوا سر همین جاییه که امروز شما دعواتون سر همین جاست. همین مهاجرین و همین انصار انقلابی انقلابی بوده، رزمنده بوده، جهادی بوده، امروز هم همین رو میگن. همون کسانی که خودشون شمشیر تیز دین بودن امروز دارن میگن
ما با این آقا مشکل داریم، ما با این روند مشکل داریم، انقلاب، اسلامیت، جمهوریتش، همه چی از بین رفته یا خدشه‌دار شده، آسیب دیده، مسیر امام منحرف شده. اسلام یعنی دین اعتدال و وسطا و صلح و برادری و دوستی حتی با امریکا.
اون روز هم اگر علی رو بر نتابیدن رزمندگان به خاطر چی بود؟ فاطمه اطهر می فرماد والله نقمو والله منهن نکیر از سیفه.
اینا مشکل داشتن با شمشیر علی و قلت مبالاته لحتفه.
و این که می دیدن علی از این که جان بده هیچ باکی نداره.
چرا رهبر انقلاب شما تو اوج جریان فتنه میسته، برمیگرده میگه یه جان ناقابلی من دارم تقدیم میکنم؟ میدونی این میکشه جریان نفاق تو کشور رو. شما دردمند میشی چرا رهبرت این حرفو زده، ولی آقا میدونه داره چی میگه.
جریان نفاق همینو نمیخواد. بابا ما نمیتونیم مثل این آقا از جونمون به خاطر انقلاب بگذاریم، ما میخوایم زندگی کنیم.
زهرای مرزیره میفرماد علی علیه السلام مورد انکار قرار گرفت، مشکل داشتن به خاطر اینکه راحت گفت من جان میدم،
راحت.
و شدت وطعته و نکال وقعته، اینها علی رو بر نتابیدن به جهت شدت حمله هاش، ضربت سیلی های علی به دشمن و به تابوت خیلی محکم بود. اینا نمیتونستن اینجوری بجنگن.
اینا مثل علی خار چشم دشمن نبودن. انگلستان آمده میگه به اینا رأی ندید. چقدر جالبه. چیزی هم میتونه توی این مملکت بفهمه عمق کینه و نفرتان رو؟ اصل اسلام، به اصل تشیع، به اصل حاکمیت امر حق، به اصل حاکمیت قرآن. فقط شما توی یه کشور، توی یه مملکت مثل حوزه علمیه درست کردن، آیت الله هم درست کردن، بدل سازی کنن دقیقا بتونن چه جوری ریشه اسلام رو بکنن. خاطرات مستر هنفه رو بخونید، یه تو بغض و کینه و نفرت انگلستان کی میتونه شک کنه؟ و حالا انگلستان میاد میگه خب حالا به این ستا رای ندید. و جالب این طرف و اون طرف هم بر نمیگن بگن آقا ای تو چی میگی؟ تو چی کاره ای؟ مسئله داخلی ما استخالت نکن. این بزنن انگلستان، خب بزن دیگه.
نمیتونه بزنه، علی میتونه بزنه. علی میتونه به انگلستان بگه انگلستان نجس ایتون آقا. علی میتونه تو اون اجتماع برگرده بگه انگلستان دلش تنگ شده برای مدیریت دوباره. اینا نمیتونن بگن،
نمیتونن بگن.
خواهی قرار باشه بگن چجوری میشه با صلح و برادری و دوستی زندگی ادامه بدن؟
شدت حمله های علی بیچاره کرده اینها رو تا اونجایی که میدونن دارن چه میکنن. مسیر امامت و ولایت رو اینجوری تغییرش میدن. میدونن دارن چه کار میکنن. مگه چقدر گذشته؟ چند ماه گذشته از من کنت مولا فعوضا علی و مولا. رزمنده هایی که رفتن حالا حج، از حج هم برگشتن، چقدر مگه گذشته؟ چیزی نگذشته. نمیتونن، این قول زهرای اطهره، نمیتونن حمله های علی به جبهه استکبار رو
نمیتونن تحمل کنن. شدت حملهشو نمیتونن تحمل کنن. شدت وطعته و نکال وقعته، شجاعت علی در کارزار با جبهه استکبارو اینا بر نمیتابن. ریشه های انحراف در جریان امامت و امت رو داریم از کلام حضرت زهرا بررسی میکنیم. آدم متاسف میشه گاهی اوقات، آدم میگه حالا کاش مثلا ریشه این مثلا کفر بود، مثلا یهود بود، مثلا. نه نه نه، خیلی ساده تر از این هاست. خیلی ساده. مهاجرین و انصار، شوهران شما، زنها، شوهران شما شجاعت علی رو بر نتافتند، همین باعث شد خالدین در عذاب بشه. خیلی ساده است.
و تنمره فی ذات الله، اینکه علی بی محابا فرامین الهی رو امتثال میکنه، تنمر. اینکه علی چشم میگه به خدا، راحت امر خدا رو انجام میده، مصلحت اندیشی نمی کنه، حاشیه درست نمی کنه، راحت انجام میده. دید با عقیل چه کرد؟
تعارف نداره. اینها باعث میشه که علی رو نخوان حاکم باشه.
پایداری علی در اطاعت امر الله، پایداری علی در اطاعت امر ولی، علی مطلق خدا، تنمره فی ذات الله، کلمه به کلمه به کلمه، کلمه رو باید تو جانمون حفظ کنیم. جوان دوست عزیزی که حافظه داری، تو رو خدا این کلمات رو حفظ کن، برای اینکه بتونی مملکت تو حفظ کنی. مرجی خیلی آدم دوراندیشی نیستیم، نه مملکت تو بخوای حفظ کنی باید این کلمات رو حفظ کنی. پس فردا هر مسئولی میخوای انتخاب کنی، بگی اگر این انقلاب علوی و نبوی و فاطمی و حسینیه، باید شاخصه های یک مسئول در این انقلاب اینها باشه. باید بی‌محابار باشه در برابر دشمن. آقا فهمود چی؟ فهمود کسانی تو خبرگان بفرستید که از دشمن نترسن، دلشون خالی نشه، بتونن مستقیم بیستن، از هیچی هراس پیدا نکنن. این ترجمه کلام حضرت زهرا نسبت به علی، خبرگان غیر این بره والله العظیم قسم مسئولیم، حق نداریم مماشات بکنیم. سوس در برابر دشمن پاش تو خبرگان باز بشه، والله ما تابانشو خواهیم داد. اینها مهاجرن، انصارن، فاطمه رو بین در و دیوار گذاشتن.
آقا هم که داره میفرماد دیگه، تو خبرگان کسی رو نفرستید که تو دلش خالی بشه.
لیست میده کسی کیه؟
این شاخصه هاست. شاخصه کسی که باید بره مجلس خبرگان، کسی که باید رهبر تعیین کنه. چون ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟
باید خودش این چنین باشه تا این چنینی انتخاب کنه، والا همون قدم اول داد میزنه آقا شورا کنید، تمومش کنید، یه عده بیشتر یه تصمیم بگیرن، تمومش بره دیگه.
اینا درده های حضرت زهرا. ببین حضرت زهرا داره جواب زنهای مهاجر و انصار میده، جواب زنهای مهاجر و انصار میده که میگن حال چطوره حضرت زهرا؟ یا حال من اینه.
تالله لو تکافو عن زمام نبده رسول الله لا تلقه ولا صار بهم سیرا سجحن لا یکلم خشاشو.
به خدا قسم اگر میسپردن امر دست علی، اگه میسپردن این مرکب وحشی مدیریت جامعه، به دست اینا آروم نمیگیره که، این فقط با دست علی رام میشد. اینا این کاره نیستن. اگه میسپردن چنان علی مهار این مرکب مدیریت جامعه رو اداره میکرد، سوار شدی دیدی دیگه، دهات میری روستا میری، بچه شهری تا حالا خر سوار نشدی، الاغ سوار نشدی، یا دستتو زخم میکنی یا گردن الاغ رو زخم میکنی، نمیتونی رامش بکنی، نمیتونی جمعش بکنی، باید بیان نگرت دارن ولی میزندت زمین، چون سوار نیستی، این کار نیستی. حضرت زهرا میفرماد این مرکب چموش دست اینا دووم نمیره، اینا میزنه زمین. اگر این رو سپرده بودن به علی، علی یه جوری اینو میبرد که نه دست و بال خودش زخمی میشد، نه گردن این وقتی که این مرکب رو داره میبره. چنان رام، چنان آرام، چنان قشنگ، چنان نرم. وای خدا، یه جوری میبود اصلا آب از آب تکون نخوره. می برد علی علیه السلام، می برد چنان این مردم رو سیراب می کرد. رود رو دیدید، آب نهرایی که هست، حالا الان خیلی با نهر مردم سر کار ندارن، با شیر آب سر کار دارن، ولی خب شما نهر، یه نهر براتون لذت بخش، کنار یه نهری بشینید که نهر یه شرایطی داشته باشه که آب ازش بیرون نزنه، اطرافشو گلالود کنه. تو میخوای بغل آب بشینی، درسته؟ میخوای بغل آب بشینی، آب گلالود نشه کنارش. میگه علی علیه السلام یه جوری شما رو میبرد کنار یه سرچشمه ایش، کنار یه چشمه آبی که این آب لب به لب چشمه بود، که میخواستی دست تو آب بکنی هیچ زحمتی نداشتی، یه ذره هم خاک اطرافش گلی نمیشد. یعنی تو تو زندگیت، یعنی این اجتماع یه جوری زندگی میکرد، جامعه یه جوری زندگی میکرد، انگار تو بهشت داره زندگی میکنه. قباد خاکی هم نمیشد، گلی هم نمیشد. چی بگه حضرت زهرا به زنهای مهاجر و انصار تا بفهمن این شوهرهاشون چه کار کردن؟ بعد جالبه، بعد میگه علی علیه السلام از حاکمیت شما رو از حکومت سیراب میکرد، یعنی برکات حاکمیت رو تو تمام زندگی شما جاری میکرد، جوری که دیگه هیچ مشکلی پیدا نکنید. ولی خودش از حاکمیت، از اون جایگاه، فقط به اندازه رفع آتش، فقط به اندازه ای که نمیره بهره برداری میکرد. بعضی ها اصلا تو مجلس میخوان برن، توی دولت میخوان برن، تو کجا میخوان برن، توی این مسئولیت ها، فقط میخوان برن برای این که بیشتر ببلعن، بیشتر ببرن، از رانت ها استفاده کنن، از امکانات استفاده کنن. هنوز نشده، هنوز اتفاقی نیفتاده، قول میده، میگه تو فلان مبلغ رو من بده، من وقتی رفتم مجلس مثلا فلان امتیاز رو به تو میدم، بعد از قبلش این درصدش. حضرت زهرا میفرماد اگر دست علی میسپردید، علی از حاکمیت، از این سرچشمه زلال که به شما حیات میبخشید، از این حکومت عدلی که شما رو زنده میکرد، به اندازه بخور نمیر خودش بر میداشت، خودش بهره مند نمیشد، خودش سیر نمیشد. آقا داد میزنه آی تو این انتخابات مواظب باشید، اشرافزاده ها رو نفرستید، اشرافگره ها رو نفرستید تو مجلس. این نمیتونه زندگی عادی داشته باشه مثل مردم، باید خوب بخوره. تو حاکمیت اسلامی جای خوب خوردن نیست، جای خوردن بخور نمیره. اینا به طمع این که علی رو نیارن سر کار، کسان دیگر رو بیارن سر کار که خوب بخورن، منو بین در و دیوار گذاشتن که خوب بخورن، خوب بهرمند بشن. تو هر بخشی دست میگذاری میبینی چه کسانی چه جنایاتی میکنن، که فریاد آقا بلند میشه به سران سقوا، چند بار، صد بار به شما گفتم با فساد باید مبارزه کنید، باید تو دستگاه هم اول از همه مبارزه کنید. چرا باید تو دستگاه فساد انقدر گسترده باشه که در یک بیان علنی مقام معظم رهبری فرمود صد بار به شما گفتم جلوشو بگیرید؟ اگر مسیر دست انسان‌های راحت طلب و عیاش و اشرافی بیفته اینجوری میشه. حضرت زهرا میفرماد ولی علی اینجوری نیست، شما رو میبره از قبل حاکمیت اسلامی سیراب میکنه، ولی خودش اندازه رفع آتش به حدی که نمیره بهره میبره. لفتحت علیهم برکات السماء والارض ولکنهم بغوا فسیأخذهم الله بما کانوا یکسبون. خدا به خاطر این کاری که کردن شوهران شما مهاجرین و انصار به زودی دوچارشون میکنه.
الا هلم فاسمع ما و ما عشت اراک الدهر عجبا. آی بیاید بشنوید، این عجیبه.
داستان عجیب اینه، یه روزی رزمندگان پای رکاب پیغمبر انقلابیون اینجا برسه کارشون. این عجیبه. شما از جبهه کفر دشمنی عجیب نیست، از یهود دشمنی عجیب نیست، از نصارای معانه دشمنی عجیب نیست، از جبهه حق که بیا طمع کنه به حاکمیت دین، این عجیبه، این عجیبه.
و ان تعجب فقط اعجبك الحادث، اگر تو تعجب میکنی این چی اتفاقی که الان افتاده باید تو رو متعجب کنه. لیت شعری، کاش میدونستم. الا ایه سناد نستندو، کاش من میدونستم. آهای زنها، زنهای رزمندگان، کاش من میدونستم اینا رو چه استنادی اومدن این غلط بزرگ کردن، رو چه قاعده، رو چه استدلالی، با چه توجیهی، به چی تکیه کردن.
الا ایه اماد نعتمدو، به چی اعتماد کردن،
به چی اعتماد کردن. و به ایت اروتن تمسکو، اینا اومدن راحت فاطمه رو زدن بین در و دیوار و کوچه و محسنش رو کشتن و علی رو بردن و همه چی، حکومت هم گرفتن و اینا، خودشون به کجا وصلن، به کجا وصلن. کاش میدونستم اینا به کجا وصلن، کنایه از این که این بیچاره ها به هیچ کجا وصل نیستن.
امروز اولین روز بدبختی ایناست، تکیه گاه ندارن، استدلال ندارن، منطق ندارن.
و الا ایت دریت اقدمو وحتنکو، حرمت چه ذریه ای رو شکستن. لبئس المولا و لبئس العشیر و بئس الظالمین بدلا استبدلو والله والله زنابا بالقوادم والعجز بالکاهل. کاش من میدونستم، کاش اینا میفهمیدن چه ذریه ای رو حد کش کردن برای رسیدن به چه مقصد پستی، همین مقصدی که امروز اینها دارن دنبال میکنن. حاضر شدن ذریه پیغمبر رو حد کنن، فاطمه رو که پیغمبر اکرم هر وقت می آمد فاطمهش قام الیها بلند می شد، می رفت سمت فاطمه، او رو جای خودش می نشون، احترام می کرد. من سر رها فقط سر رنی، من آداها فقط آدانی. کی این کارو کرد؟ رزمندگان اسلام، مهاجر و انصار. آخر خطبه هست، زنا میرن خونه هاشون به شوهراشون میگن فاطمه اینجوری گفت، بلند میشن یه عده‌ای میان میگن لا اله الا الله، چشمتون دراد، کارتونو کردید. بلند میشن میان در خونه حضرت زهرا میگن این حرفایی که شما به خانم های ما زدید، اگر علی همین حرفا رو به ما میزد ما بیعت نمیکردیم، حالا که دیگه ما بیعت کردیم و حالا که دیگه تصمیم گرفتیم این حرفا دیگه چه فایده ای داره. خانم میفهم باشه برید، باشه برید. ای 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 لا لا الا الله. نسبت به بیعتی که کرده اینقدر تعهد احساس میکنه، حالا که بیعت کردم نمیشکنم. تو بیعت با علی رو شکستی، نامرد، تو پهلوی فاطمه رو شکستی، بی همه چیز، بعد میگی مرد با حرفش. تو مردی؟ مرد بودی وقتی می دیدی مغیره و قنفذ می زنن، می اومدی غلاف رو می گرفتی، می اومدی تازیانه رو می گرفتی. میگه زهرا دیر گفتی، دیر گفتی. ای نامرد، ای نامرد، ای نامرد.
چقدر عینا من دیره، چقدر دیره، چند روز بیشتر نگذشته از این همه شدائد و مصائب، چقدر گذشته؟ 2-3 ماه بیشتر نشده. من اگه راست میگید جبران کنید. اینا جبران کننده بودن همون روزایی که فاطمه خونه به خونه اومد در زد با پهلوی شکسته، اون موقع جبران میکردن. وقتی دست حسنینشو میگرفت میآورد دونه دونه باهاشون حرف میزد جبران میکردن. حالا زنا رفتن به شوهراشون گفتن به این رزمنده های نامرد، رزمنده های جهنمی، رزمنده های بدتر از جبهه کفر و یهود، حالا بلند شدن اومدن دهنشون باز میکنن به فاطمه ادهر. خب زودتر به ما میگفت علی. ای زودتر به شما میگفت. من یه چیز رو بذارید بگم، به خدا اگر همون موقع اینها تصمیم میگرفتن برگردن فاطمه خوب میشد. خوب میشد. فاطمه ادهر فرمود من از شما ناامیدم، برید برید، ناامیده. اگه اینا امید رو به زهرای مرضیه برمیگردوندن فاطمه میماند، فاطمه میماند. زود حسنین یتیم بشن. بابا زینب فقط 3 سالشه، 4 سالشه.